بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ما در این جلسات یه نکاتی رو درباره روش تربیتی قرآن، روش تأثیرگذاری یا راهبردهایی که قرآن اتخاذ میکنه برای اداره افکار عمومی یا احوال عمومی مخاطبان خودش، این نکاتی در این باره رو با هم صحبت کردیم. البته بنا بود اساسا ما این ماه مبارک رمضان به این موضوع بپردازیم و در کل قرآن دنبال چنین مسیرهایی بگردیم و این مسیرها رو پیدا کنیم که بعضی از این مسیرهایی که خدا برای ما باز میکنه مغایر با وضع عمومی تعلیم و تبلیغ دینی هم هست، یعنی اینجوری حس نمیشه تو جامعه، ولی چون بنا شد که به این سوره مبارکه، سوره الذین کفروا بپردازیم، در خلال این سوره مبارکه به این گونه بحث ها پرداختیم. حالا من بخوام خلاصه ای یا اشاره ای بکنم به برخی از این خطوط. یه نمونش این بود که قرآن به شدت ما رو واقع بین بار میاره و واقع بین بار آوردن یک خط، یک مسیر در قرآن کریم و این برعکس تصور عمومی است که مردم از دین دارن. فکر میکنن دین میخواد ما رو ببره در عالم، حالا یه چیزایی هم بین ما رواج پیدا کرده، میگیم عالم معنویت. معنویت یعنی چی؟ یعنی برو تو معنا، در ظاهر نمان. این ظاهر و باطن خیلی همه رو به اشتباه انداخته، انگار باطن یه امر ماوراییه بعد ظاهر یه امر واقعیه. نه، باطنی معنایی به این معنایی که مردم تصور میکنن وجود نداره، اونا هم واقعیته. شما جاذبه زمین رو نمیبینی، محسوس نیست، ولی آثارش رو میبینی. لذا خود قانون جاذبه تو دانشی مثل فیزیک مورد بحث قرار میگیره. هیچ کس نمیگه جاذبه زمین یه امر معنویه. عمل و عکس العمل هم یه امر معنوی نیست، اون هم یه قانونیه، این قانون جاذبه. حالا بعضی ها اومدن از همین حرف هم حسن سوء استفاده رو به عمل میارن و چیزهایی تحت عنوان قانون جذب میگن و چقدر هم طرفدار پیدا کرده تو عالم که تو هر فکری بکنی همونا به سمتت میان. خب یه حدیش درسته، یه حدیش هم غلطه، اینجوری هم نیست. حکمت خدا، فلسفه خلقت خدا که امتحانات و همه اینا باید آثار خودشو بگذاره. ولی خب رسول خدا هم میفرمودن فال بد نزنید. من نکتم اینه، وقتی میاد یه چیزی به نام قانون جذب میگیره و میاد قانون جذب رو واقعی جلوه میده که ای انسانها ذهن شما به هر طرف بره، اتفاقات اطرافتون هم اینجوری میشه، این مال خلعی است که ما در تعلیم و تربیت دینیمون داریم. ما که از این حرفا درست‌ترش و کامل‌ترش و با تعابیر دقیق‌ترش رو که تو دین داریم. حالا اون دیگه مشکل اساسی است که کلن مردم تصورشون از دین به قول شهید صدر یه امر قدسی ماورایی و غیر واقعیه. این که حالا کلن اینجوری شده تو جامعه ما. به هر حال از اونجایی که خداوند متعال تو این سوره می‌فرماید که به اصطلاح اینها نرفتن ببینن خدا چجوری با کافران برخورد میکنه، فینظرو کیفه افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیفه کان عاقبت الذین من قبلهم. این تجربه رو اینها نرفتن مرور بکنن. از این قسمت تا قسمت های دیگه ای که در این سوره هست که آدم رو همش واقعی میخواد بار بیاره، از خیال پردازی غلط، نه خیال پردازی درست رو هم خدا قبول داره و بال میده و میدان میده بهش تو جهنمی که برای ما ترسیم میکنه. تو همین سوره مبارکه یه بالی به خیال ما میده، مرغ خیال ما رو پرواز میده در بهشت و جهنم، که من حالا داریم در این آیه در این سوره های در این سوره مبارکه مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذتا للشاربين. چی کار میکنی خدا؟ یعنی اینا رو ما از مطلبا اصلا چی نمیفهمیم، مثلا چی هست اینا؟ چون اصلا ما دانشهامون اینجوری نیست که بتونیم اینا رو تفسیر کنیم. مختصات نهرهای بهشتی رو توصیف میکنه، اینجا خیال ما رو داره بازی میده، پرواز میده، جهت میده، موضوع میده برای خیال. اما اون خیال پردازی که ما رو از توش در میاره به واقعیت میرسونه، اون وهمه، اون توهمه، اون خیال پردازی موهومه. خب پس یکی از خطوط قرآن برای تربیت ذهن و روح ما واقع بینیه. خب دیگه من اگر بقیه چیزاییم که بقیه خطوطی که جلسات قبل مرور کردیم رو بخوام تکرار بکنم طول میکشه. یکی از خطوطی که قرآن کریم دنبال میکنه برای گفتگوهای ما اینه، خداوند متعال به ویژه در این سوره بیشتر این کار رو کرده. در سوره های دیگر هم آدم نگاه میکنه خدا همینطوره، یعنی دلائل زیادی در قرآن کریم هست که خط تربیتی قرآن، خط فرهنگ سازی قرآن اینه. توجه ما رو به قله انحراف و قله سعادت جلب میکنه و خیلی علاقمند خدا درباره این دو قله حرف بزنه. کفر آخرشون میگه و میزنه ها، ایمان آخرشون میگه و تقدیر میکنه ها. این وسط مسطا با من بیچاره ها کاری نداره، خدا رد میشه از با این. یعنی تو هم باید تکلیف تو روشن کنی بالاخره از اهل کدوم خطی، خط گذاری میکنه قرآن. این خط گذاری رو خیلی خوششون نمیاد، ولی ما باید به خوبی، به زیبایی، با منطق، با عقلانیت این خط گذاری رو دنبال بکنیم. یه واقعیت، کاریش نمیشه کرد. یعنی چی؟ یه جور دیگه توضیح بدم، خداوند متعال میخواد بفرماد یه حق داریم یه باطل، آخرش همون دنیا، یه دونه بهشت داره یه دونه جهنم، و وسط هم یه گروهی داشته باشه، یه جایی باشه که اونایی که مثل ما ول معطلن وسط هم برن وسط، وسط نداره بهش جهنم، اون بهشت یا جهنم دیگه. تو قرآن قشر خاکستری نداریم، تو بهشت درجات هست، اصحاب یمین داریم، از سابقون داریم، ولی هر دوتا رو وقتی خدا تقدیر میکنه بابا خیلی باحالن. این برای این که بلند پروازی ما هنوز جا داره برای رفتن. تازه جزو اصحاب یمین شدی مونده تا از سابقون خیلی، و تحریکم میکنه که نه اونا کمن اصلا، سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. ولی به هر حال وسط نداره خدا. این کار قرآن یه کار ویژه است. مثلا در همین سوره مبارکه، حالا قبل از اینکه به این سوره مبارکه برسیم، در سوره حمد نگاه کنید، این ریل گذاری ها رو اعلام میکنه. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی، قله خوبی ها آنانی هستند که به آنها نعمت داده شده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، قله بدی ها، اونایی که تو به آنان غضب کردی. یعنی تو توی نماز که فاتحه الکتاب، ام الکتاب، تکلیف خودتو مشخص میکنی کدوم خطی، میگی آقا من اهل این خطم، میخوام برم تو این خط. خط گذاری ها این یکی از نمیدونم دیگه، یکی از کارهای قرآنه، یکی از روش های برخورد خدا با ماست. کسی نباید سرشو مثل کبک زیر برف بکنه، یا اونوری هستی یا اینوری. بعد وقتی که میخواد بدها رو بفرماد، مغضوب علیهم، اونایی که من بهشون غضب کردم، والله خیلی از آدم بدای متوسط جامعه مغضوب علیهم نیستن، حتی خیلی از بدهای جامعه دالین هم نیستن، جاهلن، هنوز اتمام حجت نشدن، ولی خدا لیلی بلالای هیچ کدوم اینا نمیذاره، اصلا حساب نمی کنه. رد میشه از این مسائل. میگه من کارم اینه که این دوتا قله رو بهت نشون بدم، از خطر افتادن تو دام کافران یصدون عن سبیل الله و اونایی که من پدرشونو در میارم، نابودشون میکنم، دمر الله علیهم، لعنت الله علیهم. آقا اونا کیان؟ خدا یه کمی آدم کنجکاو میشه. خدا روشش اینه، اونا رو میاره بالا و میزنه، از این طرف هم خوبا رو میاره بالا و تحویل میگیره. ما ها معمولا این وسط معطلیم و از نظر قرآن هم ول معطلیم. این یعنی چی؟ یعنی ما باید تکلیفمون رو در انتخاب خط مشخص کنیم. از سوره حمد شروع میکنه. در این سوره نگاه بکنید، همون اولش میفرماید که بله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، خدا عمل اونها رو تباه میکنه. خب اینا مال کافرای صد عن سبيل الله کننده هستن، کافرایی که عناد دارن با راه خدا. بعد دو آیه بعدیش میفرماد والذین قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، از اون قله سیاه میاد تو این قله نورانی. اما اون کسانی که در راه خدا به قتل رسیدن، اونها چیه؟ خدا عملشون رو تباه نمی کنه. حالا ما چی؟ نه شهیدیم نه کافر صدنده، اصلا ما حرف نمی زنه. ما در این مسائل مهم می پردازیم، ما باید خودمونو با قرآن تطبیق بدیم. نگاه خدا کجاهاست؟ نقطه هایی که خدا داره نشون میده رو ببینیم. خیلی هم باحال میشه، نه اینکه خدا ما رو رعایت نکنه. این طبع ماست که ما باید قله ها رو ببینیم، خطوط رو تشخیص بدیم. این هم طبع ماست. اینکه خدا میگم به ما اعتنا نداره، منظورم این نیست که به فطرت ما اعتنا نداره. شما اتفاقا من یه چیزی رو عرض کنم، بنده یه دو واحد روانشناسی تورقی کردم، خصوصا روانشناسی رشد، خیلی هم تو این زمینه فکر کردم. یکی از الگوهای ما برای انسان شناسی و شناسایی فطرت انسان کودک. مثلا رسول خدا میفرماید من اینکه بچه‌ها کینه به دل نمیگیرن، یه سری ویژگی‌ها رو از کودکان بیان میکنه، میفرماید اینا رو دوست دارم، برای فردا چیزی نگه نمیدارن، زود گریه میکنن. من این ویژگی‌های کودکان رو دوست دارم. هر کی میخواد این کودکی یه دورانیه که یه الگویه برای نشان دادن فطرت انسان، درسته؟ مثلا آیه بهجت میفرماد که کودک همونقدر که اطمینان داره به پدر مادرش که اینا فردا غذای منو درست میکنن، هیچ وقت نگران غذای فردا نیست، ما همینقدر اعتماد داشتیم به خدا کارمون درست بود. یعنی دوباره الگوی کودکی برای اون فطرت ناب اصیل. یکی هم دوران نوجوانیست برای شناسایی دین. هر موقع خواستید ببینید دین چه شکلیه، ببینید یه نوجوان چه جوریه. اگه ما کسانی که قرآن رو میایم برای مردم توضیح میدیم حذف بشیم از این وسط، قرآن یه کتاب نوجوانان است. خیلی جسارت میخواد این حرف رو بزنم، ولی خب من میزنم دیگه. نمیدونم چرا جسارت دارم. این جسارت هم از یک رفتار نوجوانان است. نوجوان ها در برای پدیده های عالم کم نمیذارن. اگه خوبه قله است، اگه بده نابوده. این نگاه نوجوانه. و همین دلیل در روایت میفرماد مواظب باشید نوجوان ها گیر قلات نیفتن. قلات قلوف میکنن دیگه، مثلا به اهل بیت هم برسن قلوف میکنن. بعد این طبع نوجوانه میخواد یه چیزی رو تا آخرش بره، اونو برای ذهن خودش تا آخرش تصور میکنه. خدا میگه ببین الکی یه چیزی رو بزرگ نکن تو ذهن خودت، بیا من یه چیزایی که واقعا بزرگه تو عالم از زشتی یا خوبی بهت نشون بدم. لذا خود قرآن با ادبیات نوجوانها خیلی میسازه. ما چی کار کردیم با این قرآن و نوجوان ها؟ اینا اصلا خیلی هم میگن نوجوان ها مگه زبون قرآن رو میفهمن؟ نوجوان ها، ما پیره مرد ها زبون قرآن رو نمیفهمیم.
میگیم خدای تو چرا اینقدر احساساتی صحبت میکنی و اینجوری و اینجوری، چرا شلوغش میکنی و اینا و اینا.
من خواهش میکنم از فعالان فرهنگی، از حالا دیگه معلمان دینی و قرآن و مسجد و کانونهای معنوی، همین چیزی که شما بهش چی میگید، میگید معنوی چی میگید، اخلاقی میگید چی میگید، همینا، اینا بیان این سوره رو با نوجوانها در میون بگذارن و استقصن فوق استقصات نگنا. میگن یکی از فیلسوف ها از دنیا رفته، لطیفه سین درست نیست، ولی ازش پرسیدن که من به احترام اون فیلسوف هم این لطیفه رو نمیگم به نام کی زدن، میگن شب اول غرب پرسیدن که من ربک خدای تو چیه، گفت استقصن فوق استقصات. این ملائک به هم نگاه کردن که یعنی چی داره بیگه، بعد پرسیدن خدای ما عذاب کنیم بزنیم و نفهمیدیم. حالا مثلا لطیفه است، میگن خداوند متعال مثلا فرموده باشه ما تو دنیا هم هرچی میگفت نمیفهمیدیم، منظورش همین خدای واحد احد قهار واجب الوجود و ایناست، ولش کنید. مثلا نمیدونم، ما واقعا واقعا بیرحمی نیست بعضی از حرفها رو درباره خدا میزنیم بدون خدا میگه چرا منو معرفی میکنی تو؟ بابا بیاد حرفامو بشنوه، خودش منو میفهمه. من حرف زدم. ببینید تو رو خدا، آقا پسره میخواد ازدواج کنه، بعد دنبال یه خانوم میگرده، ما بگیم که اینو ما برای شما باید توضیح بدیم قبل از اینکه ببینی این خانوم از نظر، ببین 2000 ساعت جلسه توجیه بگذاری به اندازه یه دونه دیدن نیست. میگه خب بذار ببینمش از نظر شخصیتی ویژگی های اخلاقیش اینه، نمیدونم الاخر همجوری توضیح بدی، میگه بذار ببینم. بعضی وقتا توضیح میدی تو یه نگاه اول حالش به هم میخوره، با توضیح عاشق شده بوده، با خیالات میکرده، بذار ببینمش، دو کلمه با هم حرف بزنیم. میگه آقا نپسندیدم، بذاریم بچه ها خودشون بیان با قرآن آشنا بشن. بنده عرضم اینه، با روانشناسی روح نوجوان قرآن خیلی متناسب ایناست، این سوره مبارکه به ویژه، چون حالا ببخشید من فارسی رو پاس نمیدارم، این سوره مقدار اکشنم هست، بزن و اینا داره و اصلا شما از هیچ عالمی از حدود سن 20 سال به بالا ترجمه این آیه رو هیچ وقت نمیشنوید. مثلا میفرماید فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، اصلا این سن این جور عبارات ها 15 ساله، اصلا شما جایی شنیدید؟ و اما کسانی که وقتی ملاقات کردی، ببین این اصلا یه حرکت ساموراییه، اصلا هیچ چیز دیگه ای نمیشه. و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، اصلا غیر از فیلم های سامورایی ما تصور دیگه ای نداریم. چیکارش میخوایم کنیم؟ خب اینجا دفاع لازم است، اینجا باید در مقابل کفر مقاومت بشم. یه برو بابا، حال داری این همه راه رو چقدر فلسفه میچینی، درگیری دیگه، بکش تیغش کن برو دیگه، تمومش معطل میکنی. آقا بالاخره تو رو خدا، من این فاصله زبان عربی برای عربای این زمان هم ممکنه یک کمی مفهوم نباشه، قرآن یک کمی فاصله است دیگه، زبان عربی الان و زبان عربیه، حالا این عربی فارسی هم نیست، ببین چی میشه. خب آیا ما میخوایم چیکار کنیم؟ تکلیفمون رو با قرآن مشخص کنیم. حالا من میخواستم جاهای دیگه این آیات کریمه رو هم به شما نشون بدم. مثلا نگاه کنید، میفرماید که بله مثلا دو تا قله دیگر رو ببینید، ذالک بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. خدا مولای کسانی است که ایمان آوردن و کافران مولایی ندارن. این دو تا خط رو روبروی هم دیگه قرار میده. یا مثلا میفرماید ببین در یک آیه، ان الذين ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. این زیبایی رو ببینید. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. و کسانی که کافر هستند مثل حیوان میخورند و میچرند و جهنم شایسته اونهاست. دو تا سیاه و سفید کاملا مشخص. این دوتا خط رو ببینید مقابل هم تو یه آیه میاره خداوند متعال. دوباره افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواهم. آیا اونهایی که علی بینه من ربه، نمیفرماد اونهایی که کورکوران دنبال خدان، بینه من ربهم، با بیانه دنبال پروردگار خدا، پروردگار افتادن، با یک بیانه ای تو این مسیر افتادن، و روشن روشنبینی هستن. اینا مانند کسانی هستن که زوین له سوء عمله، عمل زشتش زیبا جلوه شده، جلوه داده شده مقابلش، و تبعوا اهواهم، از هوای نفس تبعیت میکنن. دو تا خط، خط بینت من ربهم، خط تبعیت از هوا. این دوره این دوتا رو از آدم بخواد توضیح بده چقدر زیباست. بینت من ربهم همون خط واقع بینیه، روشن بینیه، دیدن حقایق اصلی، اصلی تر بیشتر، حقایق ماندگارتر بیشتر. خب حالا مثلا در آیه بعدی ول نمی کنه خدا این خط رو، در همین سوره به صورت برجسته ای هست. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين. آخره به تعبیر غلط ما مبالغه در زیبایی های بهشته. مبالغه نیست، مبالغه نشون میده حقیقته، ولی خب خیلی با عظمته. ولی آخر تحسین کردن از بهشت. حسین ترای جلسه، ببینید ما خودمون داریم صحبت میکنیم با خودمون دیگه، ما اصلا اهل این حرفا هستیم؟ ما میگیم خدایا ما رو بنداز بهشت دیگه، حالا هر جایش بودن ما بابا، حالا اوناش نمیخواد دیگه، ما فقط جهنم نبر اینا. بعد یه کسی بگه بیا بهش بگم چند جور استخر داره بهش، این بابا دیگه ما حال استخر نداریم، بلمون کن. این سن این کلمات، ای خدا چقدر مظلومی، این قرآن چقدر مهجوره. آقا دیشب اینجا سینه زنی مشتی بود. خب سن متوسط اون مدل سینه زنی مورد علاقه کیاس دیگه؟ دیگه خودمون میدونیم دیگه. قرآن هم همین جوریه، مال اون سنه. و انهار من عسل مصفا لهم فیها من کل الثمرات. از این کل، این کل رو که میگه برای اونها از همه میوه ها هست. و مغفرت من ربهم. میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون، این کلمات، کمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. مثل اینا مثل اون کسانی است که در مخلد در نارن، بازم آخرشه. اصلا اینایی که میبرن یه مقدار جهنم میارن صحبت نمی کنه. نه شما چه لبخند نمیزنید، تعجب نمیکنید؟ حالا یه کسانی هم هستن یه کمی جهنم میرن بعد میان، اونا هم صحبت کن.
من دوتا قله رو کار دارم، جوون نیستی برو جوونی نمیتونی بکنی، والا با من بیا.
و سقو ما ان حمیما فقط تا امعاهم، به چه تصویری میکشونه؟ و نوشانده میشون از چی؟ آب دردناک جوشانی که مثلا ماء حمیم یه توضیحاتی داره تو روایت عجیب و غریب، فقط تا امعاهم، همچنین درون معده ها و روده و اینا پاره پاره میشه. دوباره تو یه آیه دوتا قله رو داره نشون میده. بعد البته آیاتی هم داره که مثلا یه آیه این طرف یه آیه اون طرف. حالا آیه بعدی، من هم من یستمع الیک تا اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم. حالا بریم این طرف، والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. که دیشب یه مقدار، پریشب یه مقدار درباره این آیه کریمه با هم صحبت کردیم. دوباره یک آیه در مورد آیه 18، بعدها آیه 19 در مورد خوبا. همینجور خدا این دوتا قله رو پیش میبره. به این دوتا نگاه کنیم. من اجازه بدید چون امشب دیر خدمت رسیدم، ما باید ساعت 11 شروع بکنیم. خب امشب نیم ساعت دیر شروع کردیم ظاهرا. کلام رو طولانی نکنم، مخصوصا ایام روزه هم هست و ایام دهه آخر ماه مبارک رمضان. و من پیشنهادم اینه، حالا من عقل ناقصی دارم، برای هیچ دیگه وقت نگذارید. ممکنه عموم مردم فقط برای شبای قدر اونجوری مایه بگذارن، ولی شما مثل پیغمبر برای همه شبای دهه آخر اونجوری مایه بذارید. خب اینو ببرم تو تاریخ. تو تاریخ شما چی میبینید؟ این طرف صدیقه کبرا فاطمه زهرا میبینید، اون طرف مغیره. چجوری باید شدت تفاوت این دوتا رو نشون بدن؟ یکی از دلائل همه مصائب اهل بیت، برای اینکه ما این حرفای قرآن رو باور کنیم. الان یه کلمه اینجا داشتیم به نام خالد بودن در عذاب. اینقدر سخت خالد بودن در عذاب و باور کردن که خدا تو قرآن به پیغمبرش میفرماد پیامبر من بگو به خدا قسم بعضی ها واقعا مخلده در عذابن، چون کسی باور نمی کنه. فقط ما سینه زنا باور میکنیم. ما میدونیم چه خبره. تو روزه ها پدر ما رو در آوردن. مغیره گر نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. ما فقط ما تربیت شده در خونه از زهراییم. امشب شب اول سال دیگه، شب اول روزی ماست. دیشب روزی ها رو تقسیم کردن. شب اول بریم در خونه مادرمون فاطمه زهر. باور کنید امشب تو خانه علی دارن روزه مادر میخونن، چون داغ تازه میشه. داغ جدید داغ کهنه رو تازه میکنه. امشب زینب برمیگرده به حسین، میگه با نگاهش، میگه با زبان حال من دارم میگم، نمیدونم، شایدم به زبان جاری بکنم. داداشم حسین دیدی بابامونم مثل مادرمون مخفیانه به خاک سپردیم. لا اله الا الله. اصلا آدم نمیتونه تا قیامت نمیتونه از این بگذره. امیرالمومنین رو مخفیانه به خاک سپردن. چرا خجالت داشتی همچین بابا یادم داشته باشه؟ چرا آخه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها رو مخفیانه به خاک سپردن. یه روزه براتون بخونم متظاهرانه به دروغ اومدن گفتن نه ما باید قبر حضرت فاطمه رو پیدا کنیم بر اون نماز بگذاریم، علی اشتباه کرد. دروغ میگفتن ها، این کاره نبودن، اصلا اونا ارادتی نداشتن، ولی یه تظاهری کردن. امیر المؤمنین دستمال زردی به سر بست و شمشیر کشید، فرمود نیشه کلنگی به زمین بزنید، زمین رو با خونتون سیراب میکنم، برید گمشید. فرستادشون رفت. بگم یه روزهی همین مقدار تظاهرم کسی برا علی نکرد. اصلا انگار تا حالا علی نبوده. چقدر این مردم راحت خلاص شدن از دست علی. الله لعنت الله.